صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم مسجود العالم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. این هجامتگرها هم تیغ دارن هم مرهم دارن. اگر فقط تیغ داشته باشند آسیب میزنند، اگر فقط مرهم داشته باشند سودی نداره، فایده ای نداره. درشتی و نرمی اینها دقیقا شبیه همون تیغ و مرهمند که هر کسی این دو رو باید با خود داشته باشه، ولی هر کدام در جای خودش. یعنی در جای خود درشتی باید کرد، در جای خود هم نرمی و نرمش. درشتی و نرمی به هم در به است، چرک زن که جراح و مرهم نه است. به همین خاطر میبینید که خداوند در قرآن کریم هم تیغ داره هم مرهم داره، با این تفاوت که مرهمش مقدمه بر تیغ هست. در ماجرای موسی و فرعون ببینید، اول به موسی فرمان میده که برو سراغ فرعون، اما قولا له قولا لینا، با نرمی، با ملاطفت، با ملایمت با هم کلام شو، و این یعنی مرهم. اما فرعون زیر بار نرفت، اونگاه بود که پای تیغ در میون آمد. فرمود فأخذناه و جنوده فنبذناهم فی الیم. ما فرعون را به یاران و اعوان او را در دریا غرق نمود. و این حکایت نیست بلکه یک هدایت است. یعنی ببین، فرعون ها غرق خواهند شد. فرعون کیست؟ هر کسی دست به ستم شود، ستمگر و ستم کار باشد، او فرعون است. هرچند که مصر او محدود و کوچک باشد، و ما فرعون ها را غرق خواهیم کرد. غرق شدن هم الزاماً نیازمند به دریا نیست، چون دریا هم الزاماً مربوط به آب نیست. ما همونطوری که دریایی از آب داریم، دریایی هم از مشکلات و سختی ها و دشواری ها داریم، و کار ما غرق کردن فرعون هاست، حالا یا در دریای آب یا در دریای مشکلات و دشواری ها. یعنی ببین، اگر ظالم شدی فرعون شدی، و اگر فرعون شدی تو رو غرق خواهیم کرد، و تو در هر چیزی میتوانی غرق شوی. بنابراین ببینید، خداوند هم تیغ داره هم مرهم داره. پیامبر او هم همینطور تیغ و مرهم رو با هم داشت، و تیغ او جنگ های او بود، و جنگ های او همواره به یکی از این سه دلیل بود: یا پاسخ بود، یعنی دیگرانی دست به شمشیر شده بودند، او ناگزیر باید پاسخ می گفت و دفاع می کرد، یا تنبیه بود، قبیله‌ای، قبائلی خبط و خطاهایی مرتکب شده بودند، خونهایی ریخته بودند، پیامبر باید تنبیه میکرد، مجازات میکرد، مکافات میکرد، و یا خونساسازی بود، یعنی فتنه‌ای در شرف تکوین و تحقق بود، اینجا بود که پیامبر پیش دستی میکرد، درست شبیه همون رفتاری که با قبیله بن المصطلق کرد در آغاز سال ششم هجرت. بن المصطلق قبیله‌ای بودند که افکار قریش رو در سر داشتند. بعد از ماجرای احزاب تصمیم گرفتند تا احزاب دیگری رقم بزنند. گزارش به پیامبر اسلام رسید، حضرت شخصی رو فرستاد برای بررسی، او هم بررسی کرد و تأیید کرد که اینها در حال تجهیز شدن برای یک جنگ هست. حضرت هم بسیج داد و راه افتادند و با این قبیله درگیر شدند. 10 نفر از اونها کشته شد، 1 نفر هم از مسلمون ها و بسیاری هم از زنان و مردان اونها اسارت گرفتند و بازگشتند. از میان اسرا یکی هم دختر رئیس قبیله، یعنی دختر حارث ابن زرار بود که پدر او حارث چندین شتر برای فدیه آورد تا دختر خودش رو آزاد کنه. در میان راه 2 تا از این شترها رو سوا کرد و در یک دره پنهان کرد. وقتی به محضر پیامبر رسید گفت من این چند شتر داشتم، به عنوان فدیه آوردم تا دخترم رو آزاد کنم. حضرت فرمود 2 تای دیگر هم داری که در فلان در پنهان کردی. او مات و مبهوت و حیران شد، دید پیامبر از چیزی سخن گفت که هیچ کس جز خود او و فرزندان او کسی از آن خبر ندارد. گفت چاره ای نیست در این مسئله لا تسلیم و اسلام آمد، هم او و هم 2 فرزند او. حضرت دختر او رو آزاد کرد، بعد هم خواستگاری کرد. حارث هم خوش و خوشنود پذیرفت. اینجا بود که قبیله بن المصطلق یک رابطه خیشاوندی با پیامبر پیدا کردند و پیامبر به خاطر این رابطه تمامی اسرای این قبیله رو از زن و مرد آزاد کرد و این آزادی و اون وصلت و ازدواج موجب شد که اینها همه خودشون رو از خیشاوندان پیامبر بدانند و مسلمان بشوند و دست از فتنه و فتنه انگیزی برای همیشه بردارند.
من امان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری. همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است، جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر ور و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده بار و چه می شد دل غم دیده من را به شود با. خریدار